بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
کسانی که در شبهه محصوره ارتکاب ما ادا مقدار الحرام را جایز می دانند، اینها به پنج وجه تمسک کرده اند که مقدار حرام را باید اجتناب کرد، زائد بر مقدار حرام ارتکابش اشکالی ندارد. مثلا دو تا ایناز، یکی خمره یکی حلاله، از یکی باید اجتناب کرد، حالا هر کدوم بود، اون دیگری را میشه مرتکب شد. یا ده تا ایناز، یکی حرامه بقیه حلاله، علالله یکی را بذارید کنار، نقطه دیگرش اشکالی ندارد. اینها به وجوه خمسه تمسک کرده اند. وجه اول این شد که اصلا با هم تعارض می کنند. چون شارع خمر را حرام فرموده است و تو می دونی یکی از اینها خمره، این باعث می شود که اصالت الحلیه در این اینا با اصالت الحلیه در اون اینا با هم تعارض بکنن. برای اینکه همه ادله راضی بشود، یه مقدارش را اجتناب می کنیم تا اجتناب عن الخمر راضی بیفته، یه مقدارش را جایز می دانیم تا کل شیء لک حلال راضی بیفته. وجه دومیشون این بود که همون کل شیء لک حلال در ما نحن فیه ایجاب می کند که یه مقدارش حلال باشد یه مقدارش حرام باشد. چطور کل شیء لک حلال چنین مطلبی را ایجاب می کند؟ کل شیء لک حلال والحاصلی که در آخر درس دیروزیتون بود در نظر دارم، کل شیء لک حلال میگوید که چیزی که نمیدانی حلال است یا حرام، بنا بگذار بعد حلال بودنش و احتمال حرمتش را ملغا بکن، بنا بگذار بر خل بودنش و احتمال خمریت را ملغا بکن، دور بینداز. این معنی کل شیء لک حلال است. بله، هر شیء مشکوکی حلاله، یعنی احتمال حرمتش را دور بینداز و احتمال حلیتش را عکس بکن. این معنی منتها نسبت به موارد شک بدوی. حالا این موارد شک بدوی که میگوییم چه به صورت یک جایی باشد چه به صورت متفرقه باشد. موارد شک بدوی یک جایی مثل این که دو اینا، سه اینا، ده اینا، هزار اینا اینجا هست، همش هم مشکوکم به شکل بدوی، هیچ علم اجمالی در کار نیست، فقط همش احتماله که حرام باشد. یا متفرقه باشد، متفرقه خوب انسان در طول عمرش خوب هی برخورد میکنه به شک بدوی، یه وقت به یک اینایی برخورد میکند خدایا این حلال حرامه، یه وقت به یک اینایی برخورد میکنه خدایا این حل خمره، یه وقت به یک لباسی برخورد میکند خدایا این حلال حرامه، غصبه غیر غصبه. خب انسان در طول عمر میلیون ها بار بهش شک بدوی برخورد میکند، فرق نمی کند. مقصود نسبت به موارد شک بدوی گفته است بنا را بگذار بر حلیت. خب انسان وقتی بنا را میگذارد بر حلیت یک مشکوکی، منافات ندارد که همون بنا را در مشکوک دیگر هم بگذارد، در مشکوک دیگر. در طول عمرش میلیون ها بار به مشتبه برخورد میکند به شکل بدوی، همون بنا را بگذارد، بلی منافات دارد. مگر با هم روزی 10 بار به شک بدوی برخورد میکنید، همش بنا را به حلیت بگذار، با هم منافات دارن. یا 1000 تا ایناس احتمال میده حلال باشن حرام باشن، همش بنا بر حلیت بگذار، منافاتی نداره. فلیزا در موارد شک بدوی نتیجهش این میشود که هر چه مشکوک پیش آمد بنا را بر حلیتش بگذار، همش حلال. اما در موارد علمی اجمالی، مثلا 2 اینا یا 10 اینا که اجمالا میدانی که خمره، اینجا وقتی به یکی از اینها انسان برخورد میکند بنا را بر حلیت و بر خلیت میگذارد، مستلزم این است که در اون یکی بنا را بر حرمت و بر خمریت بگذارد. چرا مستلزم اینه؟ چون آخر اجمالا میدانی احدهما خمره. وقتی تو در این اینا بنا را بر حلیت گذاشتی، بر خلیت گذاشتی، لازمش این است که در اون یکی بنا را بر خمریت و بر حرمت بگذاری، لازمش اینه. فلیزا وقتی شما کل شیء این را در احد اینا این اجرا کردی، دیگه برای دیگری مجالی نخواهد داشت، لابد اون یکی را باید خمر حساب بکنی. نتیجش میشه؟ نتیجش همون میشود که در اینا این مشتبهه مقدار حرام را باید کنار بگذاری، ما ادا مقدار الحرام بر شما حلال. نتیجش اینه. هم به با این بیانی که عرض شد هم به مدعا رسیدیم و هم اون خیالی که گاهی به ذهن میاد، استعمال لفظ واحد فی اکثر من معنی واحد، دیگه محلی برای اون خیال باقی نمیماند. به جهت اینکه ما نگفتیم کل شیء الا که حلال دوتور معنا دارد، که در شک بدوی معناش این است که همش حلال، در علم اجمالی معناش این است که یه مقدارش حلال یه مقدارش نه. ما این دو معنا نمی کنیم که بشه دو معنا. ما میگیم کل شیء الا که حلال، میگوید هر شیء مشکوکه اون احتمال حرمتش دور بینداز، احتمال حلیتش را بگیر. ما همین کار را میکنیم. خصوصیت مورد فرق میکند، نه معنی حدیث. خصوصیت مورد فرق میکند. در شک بدوی وقتی ما در این مشتبه این بنا را میذاریم، میبینیم که در مشتبه دیگر هم محل دارد که همون بنا را بگذاریم تا آخر. در مورد علم اجمالی وقتی این بنا را گذاشتیم، میبینیم دیگه در مشتبه آخر محلی ندارد. این خصوصیت مورده، نه که استعمال در دو معنا. همش هر چه بحث میکنیم صحبت علم اجمالیه، ولی تقریر فرق میکند. در بیان اول میگفتیم خب از این ور گفته اجتنب عن الخمر، از این ورم گفته کل شیء لک حلال، چه بکنیم؟ در مورد علم اجمالی اجتنب عن الخمر را عمل بکنیم یا کل شیء لک حلال را عمل بکنیم؟ کدوم را عمل بکنیم؟ بگیم کاری بکنه که هر دو راضی باشه. چطور؟ چه کار بکنیم هر دو راضی باشه؟ یکی را پرهیز بکنیم از این دو اینا تا اجتنب عن الخمر از ما راضی باشه، یکی را هم اجازه ارتکابش را بدیم تا کل شیء لک حلال از ما راضی باشه. این مانتن بین. اما در بیان دوم کار به این نداریم که اجتنب عن الخمر تعارض دارد با تعارض اینها، کاری نیست. بگید معنی کل شیء لک حلال چیه؟ معنی کل شیء لک حلال این است که در اون شیء مشکوک حلیت را بگیر، حرمت را رها بکن. وقتی ما این کار را میکنیم در موارد شک بدوی در تمام مشتبهات میبینیم محل دارد این کار را بکنیم، اما در مورد علم اجمالی تا در احد اینا این کار را کردیم دیگه در اینای دیگر محل ندارد، چون لازمه حلال بودن این حرام بودن و این یکی. اینجا دیگه نظر به اون تعارض نداریم. در چند بله در چند اینا هم بله، وقتی که شما اینای اول را حلال دانستید، اینای دوم را حلال دانستید، اینای سوم را حلال دانستید، اینای نهم را حلال دانستید، لازمه شیم پس دهم باید حرام باشد دیگه. در دهم محل ندارد که باز کل شیء لک حلال را اجرا بکنید. خب این بیان شیخنا رحمه الله در جواب این دلیل می فرماید اولا کل شیء لک حلال حکم سازی می کند، نه که موضوع سازی، هدفش حکم سازیه نه که موضوع سازی. این آقای مستدعی اشکال ادبیه ها، به اصل مطلب چندون دخالتی ندارد، همچون اشکال ادبیه. آقای مستدل در ضمن استدلالش اینجوری بیان کرد، گفت معنی کل شیء لک حلال این است که تو که شک داری این اینا حلاله یا حرامه، خله یا خمره، بنا بگذار بر این که این خله، بنا بگذار بر خلیت این اینا. وقتی بنا گذاشتی بر خلیتش میشود حلال و میتوانی شربش بکنی، ولی لازمش این است که در اون یکی بنا بگذار بچی. وقتی بنا را در این بر خلیت گذاشتی و حلال شد، در اون یکی بنا را بر چی میگذاری؟ بر خمریت، و نتیجتا میشود حرام. شیخونا می فرمان کل شیء لک حلال هدفش موضوع سازی نیست، هدفش حکم سازیه. کل شیء لک حلال نمیگه بنا بگذار هازا خلون و ذات خمرون، با خل و خند کاری ندارد. کل شیء لک حلال میگه چیز مشکوک را بنا بگذار بر حلال بودنش، بنا بگذار بر خمر بودن، خل بودن، اینا میگن موضوع سازی. بنا بگذار بر حلال بودن یا حرام بودن، اینا میگن حکم سازی. خب کل شیء لک حلال در مورد شک هدفش حکم سازیه یا موضوع سازی؟ ها؟ حکم سازی دیگه. حلال کل شیء لک حلال، هر شیء مشکوکی بنا بر حلیتش گذارده شود نه بنا بر حرمتش، نه اینکه شیء مشکوک بنا بر خلیتش گذارده شود نه بر خمریتش. این اشکال ادبیه. این اولا حکم سازی منظور است نه موضوع سازی، و این تعبیر چی بود که شما داشتید؟ این اولا. و ثانیا کل شیء لک حلال، چون کل شیء تعبیر کرده، معناش این است که تو در هر مشتبهی یه نواخت حرکت بکنی، بین مشتبه ها فرق نگذاری، چون گفته کل شیء، یعنی کل شیء مشکوک لکه حلال، هر شیء مشکوک بر تو حلاله. خب همانطوری که در موارد شک بدوی ده تا اینا، بیست تا اینا، هزار تا اینا، اما شک بدوی همش مشکوکه و در همش کل شیء لک حلال را اجرا می کنی، در مورد علم اجمالی هم انگشت روی هر اینایی بگذاری چیه؟ مشکوکه دیگه. روی هر اینایی انگشت بذاری مشکوکه. و کل شیء لک حلال می گوید کل مشکوکه حلال. دیگه نگفته است که نه مشکوک ها را از هم جدا بکنید، در احد مشکوکین بنا را بر حلیت و خلیت بگذارید، اما در دیگری بنا را بر حلیت و خلیت نگذارید، بلکه بر حرمت و خمریت بگذارید. این دیگه معنی کل شیء لک حلال نیست. کل شیء لک حلال میگوید تمام مشتبهات را یه جور حساب بکنید. بنابراین آقا در مورد علم اجمالی، اگر علم اجمالی منجز تکلیف است، پس در هیچ کدوم کل شیء لک حلال را اجرا نکنید، قاعده اشتغال را اجرا بکنید. اگر علم اجمالی منجز تکلیف نیست، العلم الاجمالی کل جهل رأسن، یه نواخت در اینای اولی چه کار کردید، در اینای دوم همینطور تا آخر همینطور، کل شیء لک حلال را در همش اجرا بکنید. بالاخره حق ندارید بگویید که کل شیء لک حلال فرق میگذارد بین مشتبهین، در احد مشتبهین اجرا میشود اما در دیگری اجرا نمیشود. این با لحن کل شیء لک حلال سازگار نیست. مشتبهات باید همش یه نواخت باشه، یا در همش کل شیء لک حلال جاری بشه یا در هیچ کدوم جاری نشه. در شک بدری که خب معلوم است که در همش جاری می شود، در مورد علم اجمالی هم اگه علم اجمالی منجز تکلیف است، در هیچ کدوم جاری نکنید کل شیء را. اگه علم اجمالی منجز نیست، این هم مثل شک بدری در همش جاری بکنید. یک نواخت باید باشد. این دو. و ثالثاً شما گفتید که کل شیء لک حلال در اینا این مشتبهین معناش این است که در احدهما بنا بگذار بر حلیت، بنا بگذار بر خلیت، اما در دیگری بنا بگذار بر چی؟ در دیگری بنا بگذار بر خمریت و حرمت. میگیم آقا خمر بودن احد اینا این شرعا مستلزم از خمر بودن اینا دیگر را، یا عقلا مستلزم از خمر بودن اینا دیگر را؟ در شبهه محصوره، در شبهه محصوره که اجمالا میدانه یکی خمره یکی خله، وقتی بنا گذاشتی بر اینکه حاضر اینا خلون، لازمش چیه؟ لازمش این است که اون یکی بشود خمر. این لازمه لازمه شرعیست یا لازمه عقلی و عادی؟ بله لازمه عقلی دیگر، توی که اسم عالم میدانه احد اینا این خمره، عقل تو حاکم بر این است که وقتی بنا را بر خلیت هازا گذاردی، لابد اون یکی میشود چی؟ خمر. اینه میگن لازمه عقلی. البته لازمه هم نسا قبلا گفتیم اینجور چیزها را میگن مقارن اتفاقی، مقارن اتفاقی. اصلا لازمه خل بودن یک اینایی مستلزم خمر بودن دیگری نیست. ممکنه هر دو خمر باشد، ممکنه هر دو خل باشد، منتها چون اجمالا میدانی یکی خل یکی خمره، فلزا خل بودن حاضر میشه مقارن با چی؟ مقارن اتفاقی با خمر بودنی دیگری. بله مثل این که اجمالا میدانی زید عمرو که در مسافرت بوده ان یکشون مردن، شما میگوید من استصاب میکنم حیات زید را. خب وقتی استصاب کرده حیات زید را، لازمش چیه؟ موت عمرو. ولی این نه که لازمه که میگویم یعنی لازمه یه عقلی یا لازمه یه عادی، چون دو نفر ممکنه هر دو زنده باشد، ممکنه هر دو بمیرد. این از قبیل مقارنات اتفاقی است، چون علم اجمالی داره برای اینکه یکی مرده یکی زنده، فلزا استصحاب حیات زید مقارن اتفاقی چی میشه؟ حیات امر. یا بلکس فرق نمی کنه، استصحاب حیات امر مقارن اتفاقیش ممات زید فرمون. خب حالا منظور چی بود از اشکال سوم؟ این بود که این که حکم می کند هازا خلون و حکم می کند که زاک خمرون، این خلست و اون خمره، این از قبیل لوازم عقلیه است، عادیه است، یا از قبیل مقارناته. و کل شیء لک حلال آثار شرعیه را می تواند اثبات بکند، نه آثار عقلیه و عادیه و مقارنات اتفاقی. کل شیء لک حلال فقط زورش می رسد که بگوید این اینا حلاله، اما دیگه زورش نمی رسد به این که بگوید پس اون یکی چیه؟ پس اون یکی حرامه. دیگه اصول چنین قدرتی ندارد که در یک مورد یه حکمی را اثبات بکند، در مورد آخر هم نقیزش را اثبات بکند. اصول چنین قدرتی ندارد. خیلی خوب، شما ای که علم اجمالی چی میگوید؟ علم اجمالی چی میگه؟ علم اجمالی باعث میشود که شما وقتی با کل شیء لک حلال حلیت هازا را اثبات کردید، حرمت اون یکی را هم اثبات بکنید. نه اینکه علم اجمالی، اگه علم اجمالی این کار را بکند، علم اجمالی منجز تکلیف باشد، از هر دو باید اجتناب بکنید. اون دلیل آخره. ما میخواهیم با کل شیء لک حلال همه این کارها را اصلاح بکنیم، بگیم این حلال است و اون یکی حرامه، و الا اون میشه دلیل اول. دیگه دلیل اولشون چی بود؟ بلی حواستون جمع نیست میستین که خیلی. دلیل اولشون این بود که ما یک کل شیء لک حلال داریم و یک اجتناب عن الخمر داریم، برای راضی شدن هر دو چیکار میکنیم؟ یکی را حلال میدونیم تا مال کل شیء لک حلال باشد، یکی را هم حرام میدانیم تا مال اجتناب عن الخمر باشد. اون مال و فرض اول بود. اما دلیل دومش این که نه، از کل شیء لک حلال این کار را میکند، میگه این حلال اون یکی حرام. میگیم نه، این کار کل شیء لک حلال نیست، نمیتوند این کار. بله. از باب لزوم عقلی. و ما میگوییم کل شیء لک حلال نمیتواند لوازم عقلیه را ثابت بکند. استصحاب میکنید حیات زید را. زید زنده بود، حالا هم زنده است. بله؟ حالا هم زنده است و زنده باشد، چه آثاری داره؟ میگه خب آثارش یکی این که نفقه زوجش واجبه، یکی هم این که حالا مسن شده لابد محاسنش هم سفید شده. استصحاب حیات که میکنه لازمش این است که محاسنش سفید باشد. یا اگر جوان جوان بود لازمه استصحاب حیات این که این باطل لحیه باشد، الان محاسن در آورده. اینها لوازم دیگر. بله، میگوید حق ندارید شما استصحاب بکنید حیات را و نتیجه بگیرید این باطل لحیه را، اون نتیجه را ازش بگیرید. چرا؟ چون اون اثر عادی است و نمیتواند اثر عادی را ثابت بکند. اینجا هم کل شیء لک حلال را در این اینا جاری میکنید تا نتیجه بگیرید که پس اون یکی خمر است. میگم کل شیء لک حلال این نتیجه را نخواهد داد که پس اون یکی لوازم عقلی و عادی و بله مقارنات اتفاقی و اینها را نمیتوانند اینها نتیجه بدن. مطلب خیلی واضح. الدلیل الثالث، دلیل سومشون این است که کل شیء لک حلال هم این اینا را حلال می کند، هم اون اینا را حلال می کند. فرق بین این دو اینا نمیگذارد. ولیکن یک مطلب خارجی داریم، اون مطلب خارجی ایجاب میکند که انسان وقتی یکی را خورد اون یکی را نخورد، با اینکه کلی شاید که حلال به هر دو اجازه میده، اما یک مطلب خارجی هست اون نمیگذارد بعد ارتکاب اول انسان دومی را مرتکب بشه. مطلب خارجی چیه؟ مطلب خارجی یا اینجور بگویید که اگر دومی را هم بخورد لازم میاد علم به ارتکاب الحرام، که این آدم علم پیدا بکند که به حرام مرتکب شد. و علم به ارتکاب الحرام حرامون و علم به ارتکاب حرام حرام است. و الا کل شیء لک حلال، هم اجازه این اینا را داده هم اجازه اون اینا را داده. ولی چه بکنیم؟ اگر انسان دومی را هم مرتکب بشود یه وقت میبیند علم حاصل شد که علم به علم حاصل شد که ارتکب الحرام، به حرام مرتکب شد و علم به ارتکاب حرام ممنوعه. یا اینطور بگویید، یا بگویید که وقتی دومی را مرتکب شد مجموع حرام میشه. یکی را مرتکب شده، خب دومی را که مرتکب شد یسیر المجموع حراما، مجموع حرام میشه ولو به اعتبار جزئی، ولو به تبع جزئی، چون یه جزئش حرامه اون حرام بودن یه جزئی این مجموع را حرام میکنن. صحبتی حرمت المجموع به میون میاد اگه دومی را انسان بخورد مجموع میشه حرام. مادامی که به حد مجموع نرسیده خوب اشکالی ندارد، وقتی به حد مجموع رسید مجموع میشه حرام دیگه به اعتبار جزئی. یا اینجور بگویید که وقتی دومی را خورد کل من هما به شرط اجتماع مع الاخر میشود حرام، به شرط الانفراد عیبی ندارد. انسان یکی را بخورد دیگه اون یکی را نخورد، کل من هما به شرط انفراد اشکال ندارد، اما کل من هما به شرط انزمام این حرام می شود. این سه بیان کل شیء لک حلال اجازه ارتکاب هر دو را داد، ولی یه جهت خارجیه میاد و اون مانع از ارتکاب دومی می شود. جهت خارجیه یا بگویید که علم به ارتکاب حرام پیش میاد و نباید چنین علمی برای انسان پیش بیاد، یا بگویید که مجموع حرام میشود و نباید مجموع حرام بشه ولو به اعتبار جزئه، یا بگویید که کل منهما به شرط انزام دیگری حرام میشود و نباید این شرط حاصل بشه. بله کل منهما منفردن اشکال ندارد، اما کل منهما به شرط الاخر اشکال دارد. این است که یکی مجاز است و دیگری ممنوع. شیخنا می فرماید حاضرید من یکا یک این حرفها را براتون بررسی بکنم که این آقا چی گفت. حالا یکی را بررسی بکنیم. اون که گفتید اگه دومی را بخورد علم به ارتکاب حرام حاصل می شود و نباید علم به ارتکاب حرام حاصل بشه، شیخنا می فرماید منظورت چیه؟ منظورتون این است که ارتکاب حرام حرام نیست اما علم به ارتکاب حرام حرامه، اینو می خواد بگی؟ خوردن خمر اشکال ندارم، خمر معلوم که یقین دارد که این خمر است بخورد خوردن خمر اشکال ندارد، ولی علم به ارتکاب حرام اشکال دارد. علم یک صفت نفسانیه ایست که برای انسان حاصل می شود. این هم خواهد بگی ولی اینای اولی را خورد شاید خمر بوده، باشد ارتکاب خمر اشکال ندارد که اینای دوم را خورد شاید اینای دوم خمر بوده، باشد شرب خمر اشکالی ندارد که، ولی چیزی که هست وقتی دومی را می خورد علم به ارتکاب حرام حاصل می شه و علم قبیح. اینه منظور تو. هازا لا دلیل علیهی، ما کدوم آیه کدوم روایت را داریم که ارتکاب الحرام عیبی ندارد اما این به ارتکاب الحرام عیبی دارد؟ اینه که گفته اولین باریش که بسم الله الرحمن الرحیم از این آقا شنیدیم که ارتکاب حرام حرام نباشد اما علم به ارتکاب حرام این علم حرام باشد. چنین چیزی ما نشنیده بودیم. بله در باره دیگران علم به ارتکاب حرام ممنوعه. انسان حالات دیگران را هی تجسس بکند که ببیند این چه کاره است، آیا این حرام را مرتکب می شود یا حرام را مرتکب نمی شود، که می خواد علم پیدا بکند به حالات مردم که این چه کاره است، مرتکب حرام می شه یا نه. بله این از باب تجسس گفتن که بله حرامه. علم به حالات دیگران اونم به عنوان تجسس، اونم تازه ولو علم حاصل نشود هم حرامه. علم حاصل نشود یعنی هی دارد تجسس میکند، همون تجسسش حرامه ولو نتیجه هم از این تجسس نگیرد آیدش نشود، همون تجسسش حرامه. این مال دیگرانه، انسان حالات دیگران را تجسس بکند تا علم پیدا بکند از حالات دیگران اسلام منع کرده، اما نسبت به خودش بل اینا دوم را هم مرتکب بیشود تا بداند انه ارتکب الحرام. ها تا بداند، این بداندش حرامه، نه در حق خود انسان کسی نگفته، دلیلی نداریم علم به ارتکاب حرام حرامه، ولی نسبت به دیگران از باب تجسس ولو علمم حاصل نشود بله چیز نیست. خب مقصود این که اگر علم اجمالی، شیخ میفهمد اینطوری بگو، اگر علم اجمالی منجز تکلیف است هیچ کدوم را حق نداری مرتکب بشوید، نه اولی و نه دوم، دفع عقاب محتمل. اگر علم اجمالی منجز نیست هر دو را می توانید مرتکب بشوید و علم به ارتکاب حرام هم حاصل نمی شود، خب هر دو حلال دیگه از حرام. خب اگر منظورتان از این علم به ارتکاب حرام یعنی مخالفت معلومه لازم میاد، یه اینا را اگر بخورد این مخالفت معلومه است یا مخالفت محتمله؟ مخالفت، حالا دیگه کلمه مخالفت را جلو انداختم ها، تا حال کلمه علم را جلو می انداختن علم به ارتکاب حرام، این به جایی نرسید، حالا دیگه مخالفت را جلو می اندازم. منظورت این است که مخالفت معلومه حرام است نه مخالفت محتمله، ها این منظوره، مخالفت معلومه حرامه، مخالفت معلومه تفصیلی یا مطلق مخالفت معلومه تفصیلا کانه او اجمالا. اگر مخالفت معلومه تفصیلی یه حرام است پس معناش این است که هر دو اینا را میشه مرتکب شد، منتها تدریجا نه که دفعتا. اگر دفعتا مرتکب بشود میشه مخالفت معلومه تفصیلیه، اما تدریجا مرتکب بشود مخالفت معلومه تفصیلیه نیست و اشکالی ندارد. پس شما اجازه دادید که در شبه مصوره همه را مرتکب بشود اما تدریجا ندارد. اگر میگوید نه مخالفت معلومه قدغنه، حالا چه معلومه اجمالیه باشد چه معلومه تفصیلیه، هر دو را بخورد چه دفعتن و چه تفریجن حرامه، چون مخالفت معلوم است دیگه، منتها دفعتن تصرف بکند مخالفت معلومه تفصیلیه است، تفریجن باشد مخالفت معلومه اجمالیه است، هر دو را. مخالفت معلومه، وقتی گفتی مخالفت معلومه حرام است معناش این است که مخالفت حرام نیست، علم به مخالفت حرامه. این بازم برگشت می کند به همون حرف اولی، مخالفت معلوم حرام است یعنی علم به مخالفت حرامه، و گفتم لا دلیل علیه، دلیل ندارم بر این که علم به مخالفت حرام باشد مگر در حق دیگران که از باب تجسس حرام باشد در حق خود انسان، اگر حرام است مخالفت حرامه، نه اینکه علم به مخالفت حرامه. خب کتاب مرحمت بکنید این مقدار. والحاصل ان مقصود الشارع من هذه الاخبار ازمن والحاصل دقت بکنید والحاصل ان مقصود الشارع من هذه الاخبار ان يلغى من طرف الشك في حرمه الشيء وحليته احتمال الحرمه. هدف اخبار این است که در شیء مشکوک احتمال حرمت را ملغا بکنید و یجعل محتمل الحلیه فی حکم متیقن الحلیه. منتها این یه معنا بیش نیست، خصوصیت موارد فرق میکنه. و اما کانف المشتبهین به شبهت المحصوره شک واحد، در مشتبهین به شبه محصوره همش یک شک بیش نیست، و لم یکن فیه الا اون یک شکی را براتون معنا می کند. یعنی چی یک شک بیش نیست؟ احتمال کون هازا حلالم و ذاک حرام، این یه احتمال، و احتمالی العکس، این دو احتمال. کان الغاء احتمال حرمت فی احدهما اعمالا له فی الاخر، در هر کدوم احتمال حرمت را الغاء کردید در اون یکی باید زندش بکنید و بالعکس. به عبارت اخرى کان الحکم الظاهری فی احدهما بالحل حکما ظاهریا بالحرمت فی الاخر، وقتی یکی را حلال دانستید اون یکی را باید حرام بدانید. وليس معنى حلية كل منهما إلا الإذن في ارتكابه وإلغاء احتمال الحرمة فيه المستلزم لإعماله في الآخر. همون مطلب را دوباره میگوید. و نیست معنی حلال بودن هر یک از این دو اینا مگر این اندازه، اذن در ارتکاب او و إلغاء احتمال حرمت در او، المستلزم لإعمال احتمال حرمت در آخری. فتعمل دقت بکن که چی گفتم، حتی لا یتوهم تا توهمی پیش نیاد که ان استعمال قوله کل شیء لک حلال بالنسبه الى الشبهات المقرونه بالعلم الاجمالی و شبهات المجرده استعمال فی معنیین، تا توهم نشود که استعمال کل شیء لک حلال در شبهات بدویه و در شبهات مشوب به علم اجمالی مستلزم استعمال لفظ در دو معناست. دو معنا همینطور که در شبهات بدویه کل من المشتبهات حلال است تعینا، در شبهات مشوبه کل منهما حلال است اما تخییرا. این شد استعمال در دو معنا؟ نه، این خصوصیت مورد است نه استعمال در دو معنا. بر تأمل بکنید تا این توهم پیش نیاد، استعمال قوله کل شیء لک حلال نسبت به شبهات مقرونه و نسبت به شبهات مجرده استعمال فی معنیه. شیخنا می فرماید خواب حالا حرفها تمام شد. قلتو این تحقیق تو ظاهری جالبی داشت، اما کسی که تأمل داشته باشد خواهد دید که هیچ مغزی ندارد این تحقیق. قلتو الظاهر من الاخبار المذکوره، ظاهر از کل شیء لک حلال و کل شیء مطلق، ظاهر کل شیء البنا علی حلیت محتمل تحریم و رخصت فی لا وجوب البنا علی کونه خلا هو الموضوع المحلل. هدف این اخبار حکم سازیه، نه که
موضوع سازی فظاهرها. بله، از ظاهر من الاخبار المذکوره بنا به گذار بر حلیت محتمل و تحریم، بنا به گذار به رخصت در او، نه اینکه بنا به گذار به خل بودنش، بنا به گذار علی کونه هو الموضوع المحلل. این اشکال ادبیه به اون آقا. ولو سلم قبول کردیم که نخیر هدف این اخبار موضوع سازیه، بگرد بنا به گذارش این خله، خیر بنا بگذار این خله، فظاهر حل بنا علی کون کل مشتبهین کذالک. ظاهر اخبار این است که شما همه مشتبهات را باید به یه نظر نگاه بکنید. اگر بنا بگذاشتی هازا خلون، در اون یکی هم بنا بگذار که خلون تا آخر، بنا بگذار که کل مشتبهین کذالک. ولیس الامر بالبنا علی کون الاخر، بله، ولیس الامر بالبنا، حاشیه رفته، بله، ولیس الامر بالبنا علی کون احد المشتبهین هو الخل، امر بالبنا علی کون الاخر هو الخمر. معنی این که بنا بگذار به خلیت این اینا، این نیست که بنا بگذار به خمریت اون یکی، نه، بلکه معناش این است که به هر مشتبهی که میرسی همون بنا را بگذار که خلو. دقت بکنید آقا، ولو سلم قبول کردیم که این اخبار موضوع سازی میکند، لیکن ظاهر و حل بنا علی کل مشتبهین کذالک. ظاهرش این است که شما در هر مشتبهی لطفا این بنا را بگذارید. ولیس الامر بالبنا علی کون احد مشتبهین خل، امر بالبنا علی کون الاخر هو الخمر. معناش این نیست این خل حساب کن اون یکی را خمر. خب من اینجا اشتباه کردم آقا و از اشتباه هم عذرخواهی میکنم. بله، ولو سلم یعنی جواب دوم را با سوم مخلوط کردم، ما اشتباه به این معنا، اینها را از هم باید تفکیک بکنم. این ولو سلم جواب دومه دیگر. ولو سلم فظاهرها البنا علی کون کل مشتبهین کذلک، هر مشتبهی را باید اینجوری معامله بکنید، نه تنها در یکی. این هم جواب دوم. بله، جواب سوم را میخواد بگوید. ولیس الامر بالبنا علی کون احد المشتبهین هو الخل، معنی این که بنا بگذار به خل بودن این، معناش این نیست که امر بالبنا علی کون الاخر هو الخمر، بنا را بگذار که دیگری خمره. این چیه؟ این جواب سوم است، به نام اینکه اصول آثار عقلیه را ثابت نمی کند، بنا بگذار به خلیت این، پس لازمش این است که اون یکی خمر، اصول قدرتش نمی رسد به یه همچکاری. ولیس الامر بالبنا علی کون احد المشتبهین هو الخل، امر بالبنا علی کون الاخر هو الخم. ولیس البنا علی استصحاب حیات زید بناء علی این باطل لحیه زید، بله، علی کون الاخر هو الخم. آقا درد سری بیش از این ندیم. فلیس فی الروایات من البدلیت عین ولا اثر، در این روایات کل شیء لک حلال خبری از تخییر نیست که در اینا عین مشتبهین یکی را حلال بدان و یکی را حرام، همچو چیزی در اخبار وجود ندارد. لیس در این اخبار من التخییر والبدلیت عین ولا اثر. فتدبر، احتج من جوز ارتکاب ما ادا مقدار الحرام
حالا تازه از کرده بودن پنج وچه دارن، وچه اولشون را خوندیم، وچه دومشون را هم خوندیم، رسیدیم به وچه سومشون که شیخونا اینجور تعبیر فرموده: و حج من احتج من جوز ارتکاب ما ادا مقدار الحرام. احتجاج کرده کسانی که جایز می دانن ارتکاب ما ادای مقدار حرام را و المنع عنه و منع می کنن از ارتکاب مقدار حرام، احتج به وجهینی، به دو وجه. خب دو وجهی که خوندیم، اینم دو وجه می شود چهار وجه، یه وجه هم انشاءالله بعد از این دو وجه می خواهیم، در مجموع پنج وجه خواهد بود. الاول، وجه اولشون چیه؟ الاخبار دل علی حل ما لم یعلم حرمته، همون کل شیئین لکه حلال، اخبار کل شیئین لک حلال التي تقدم بعضها، که بعضی از اون اخبار کل شیئین لک حلال را قبلا خوندیم. بابا کل شیئین لک حلال که همه را حلال می کند، صحبت مقدار الحرام توش نیست. ها، جهت خارجیه میاد: و این نما منع من ارتکاب مقدار الحرام، این که اجازه ندادند ارتکاب مقدار حرام را، با اینکه کل شیء لک حلال هر دو را اجازه میده، اما لاستلزامه للعلم به ارتکاب الحرام، یا از این جهت اجازه ندادن که مفسده دارد، مفسدش استلزام علم به ارتکاب حرام، و هو حرامون، این هو به کجا برمیگرده؟ علم، علم، اون علم حرامه. و این مال ما ذکره بعضهم، یا ممنوع بودنش به خاطر اون چیزی که بعضی ها گفتن من ان ارتکاب مجموع المشتبهین، اگه هر دو را انسان مرتکب بشود این حرام است، لاشتماله علی الحرام، چون یه جزءش حرامه لذا این مجموع می شود حرام. قال في توضيح ذلك، در توضيح این مطلب چنین گفته: ان شارع منع عن استعمال الحرام المعلوم، شارع اجازه نداده استعمال حرام معلوم را، و جوز استعمال ما لم یعلم حرمته، و اجازه داده استعمال ما لم یعلم حرمته را. معلوم الحرام استعمالش جایز نیست، غیر معلوم الحرام استعمالش جایز. خب و مجموع، من حیث المجموع معلوم الحرمه، اگه هر دو را بخورد داخل در معلوم الحرمه خواهد شد، ولو به اعتبار جزئه، به خاطر اینکه یه جزئش حرامه این مجموع میشه معلوم الحرمه. و کذا کل منهما به شرط الاجتماع مع الاخر، هر کدوم به شرط اجتماع با دیگری، یا مجموع بگو یا کل منهما به شرط انضمام الاخر بگو، میشه چی؟ معلوم الحرمه. کار نباید منجر بشود به معلوم الحرمه، و کذا کل منهما به شرط اجتماع با دیگر. خلاصه آقا، فیجب اجتنابه، پس انسان باید اجتناب بکند از دیگری. و کل منهما به شرط الانفراد مجهول الحرمه، اما هر کدوم به تنهایی می شود مجهول الحرمه، فیکون حلال اون حلال. و جواب عن ذلک، جواب از این گفتار: ان الاخبار المتقدمه، اخبار کل شیء لک حلال، علی ما عرفت، به طوری که توضیح دادم، اما ان لا یشمل شیئا من المشتبهین، و اما ان یشملهما جمیعا. کل شیء لک حلال یا هیچ کدوم را شامل نیست در این اجمالی ها، یا اینکه هر دو را شامله. اگه علم اجمالی منجز نیست، هر دو را شامله، منجز هست هیچ کدوم را شامل نیست. بله، جواب این که اخبار متقدمه به طوری که توضیح دادم، یا باید شامل هیچ کدوم نشود، یا باید شامل هر دو بشود جمیعا. و ما ذکر من الوجهین، و این دوتا وجهی را که این آقا ذکر کرده، لعدم جواز ارتکاب الاخیر بعد ارتکاب الاول، یکی را مرتکب شدی دومی را دیگه حق نداری، فغیر صالح للمانع، این دو وجهی که گفته ارزش نداشت، اما الاول، اما وجه اول که اگه دومی را بخوری ای وای، علم به ارتکاب و حرمه لازم میاد، از این علم باید به ترسیم. خب ببینیم این علم ترس دارد. اما الاول فلعنه، این اورید اگر مراد تو این است که ان مجرد تحصیل علم به ارتکاب الحرام حرامو، یعنی خود ارتکاب حرام عیب ندارد، بل متاسفانه اون علمش عیب دارد. فلم یدل دلیل علیه، ما نه در آیه نه در روایت دلیلی بر حرمت چنین علمی نداریم. نعم تحصیل العلم به ارتکاب الغیر الحرام حرامون من حیث تجسس المنهی عنه، بله اون مال در حق دیگران گفتن که تحصیل علم به ارتکاب غیر للحرام، اینجا گفتن این تحصیل علم حرامه از باب تجسسی که اون تجسس منهی عنه، تازه اونجا هم تجسس حرامسا و ایلم یحصل له العلم، ولو تجسس نتیجه علمم ندهد. و این اورید اگر مراد شما از تحصیل العلم ان الممنوع عنه عقلا من مخالفت احکام شرع بر مطلق موالی هی المخالفت العلمیه دون المخالفت الاحتمالیه، اگر منظورت این است که نه همون مخالفت حرامه نه این که علم، منتها مخالفت معلومه حرام است نه مخالفت محتمله، اگر مرادت این است اونی که عقلا ممنوع است در باب مخالفت احکام شرع در باب مطلق مخالفت موالی، اون که عقلا ممنوع است المخالفت المعلومه دون المخالفت المحتمله، فانها لا تعد اسیانا فی العرف، مخالفت احتمالی یا عرفا معصیت نیست. فاسیان الخطاب بی اجتناب الخمر المشتبه، معصیت کردن بر خطاب اجتناب عن الخمر که مشتبه شده، معصیت کردنش به این است که ارتکاب مجموع هر دو را بخورد دون المحرم الواقعی، نه اینکه یکی را بخورد و در واقع خمر بوده، نه این اسیان محسوب نیست. و این لم یعرف حین الارتکاب، خب و حاصله و حاصل این مطلب منع وجوب المقدمه العلمیه، مقدمه علمیه خلاصه واجب نیست بلکه موافقت احتمالیه کافیه ففیه، اگه این مراده مع اتباق العقلاء بل العلماء کما حکی علی وجوب المقدمه العلمیه، عقلا و علما چنانچه نقل شده همه اجماع دارند که در باب علم اجمالی مقدمه علمیه واجب است، انه این اريد من حرمت المخالفت العلمیه حرمت المخالفت المعلومت حین المخالفه، میگوید مخالفت معلومه حرامه، یعنی مخالفت معلومه تفصیلیه حرامه، اینو میخواد بگی مخالفت معلومه در حین مخالفت. فهذا اعترافون، پس شما اعتراف کردید به جواز ارتکاب مجموع تدریجا، معناش این است که مشتبهین را دفعتا نمیشه مرتکب شد اما تدریجا میشه مرتکب شد، از لا یحصل معه مخالفتون معلومتون تفصیلا. و این اریدم اینها اگر منظور شما از حرمت مخالفت حرمت المخالفت التي تعلق العلم بها ولو بعدها، ولو بعدا هم بدانی که مخالفت کرده ای بازم حرامه، فمرجعها الى حرمت تحصیل العلم، باز برمیگرده به همون حرف اولی که پس تحصیل العلم حرامه، الذي يسير به المخالفت معلومه و قد عرفت منع حرمتها جدا. و صلی الله علی محمد و